بسم الله الرحمن الرحیم. در سلقه ثانیه اجاقای فنایی، 30 آبان 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی ابن ابی طالب، یا سیدنا مولانا ابن توجه ناصرشان، السلام علیکم ای الله، و قدمنا که بین ایده واجاتنا یا وجیهن عند الله، اشفعلنا عند الله دیور اثر مبارک امیر المؤمنین و وجود مقدس مبارک حضرت صاحب صلوات عنایت بفرمایید.
توضیحاتی که من عرض کردم که در اطلاق بدلی ما بدلیت رو در متعلق داریم ولی شمولیت رو در موضوع داریم. چون چرا بدلیت در متعلق است؟ چون بدلیت چون متعلق مطلوب وجود است ولی اون یکی دیگه مفروض وجود. اینا در بحوثه که ان شاء الله اونجا آدرس هم اگر بخواید بهتون میدم که کجای بحوث رو مراجعه کنید. اما بحث بعدی که مرحوم شهید صدر به اون میپردازن، مبحث الف و لام محلا به جمع است. ما عرض کردیم که در بحث اعداد عموم، همونطور که پای تخته نوشتم، دو بحث رو پشت سر هم خواهیم گذاشت. بحث اول مربوط به اعدادی مثل کل، جمعی، عامه، ایو بود که اینها چطور دلالت میکنن بر عموم، که کیفیت دلالت اینها گذشت. نظریه مرحوم‌های ناینی رو بیان کردیم که او گفتش که فرمودش که وضع شده است برای استیعاب مایورات. نظریه مشهور رو مطرح کردیم که وضع شده است برای استیعاب مدخول، مایصلح ان ینطبق علیه المدخول. ردیه برای مرحوم‌های ناینی بیان کردیم. ردیه اول استظهار بود که استظهار رو توضیح دادیم. ردیه دوم هم لزوم لغویت بود که اشکال آقای صدر رو هم در ضمنش بیان کردیم، گرچه آقای صدر این اشکال رو در اینجا بیان نکردن ولو در هر دو ثالثه بیان هم. اما بحث دومی که در رابطه با اعداد و کیفیت عموم هست، در رابطه با این بحث، در رابطه با الف و لام محلا به جمع، رفقای من، ما میخواییم در اینجا از این بحث کنیم که این الف و لامی که بر سر اسم جمع مثل علما، مثل جهلا، مثل فقها، مثل کرما این واقع شده است و وارد شده است، آیا این الف و لام دلالت بر استیعاب و عموم می کند یا دلالت بر استیعاب و عموم نمی کند؟ و اگر شما قائل شدید که این الف و لام یدل علی الاستیعاب و العموم، این دلالتش به چه کیفیت و به چه نحوی است؟ مرحوم آقای خویی از کسانی هستند که قائلند الف و لامی که بر سر اسماء جمع، آیا به این دیروز بودی؟ دیدیم؟
نبود.
مشکلی پیش اومده بود؟
هر شد دیگه.
خدا باشه.
امروز که قرار شد
مرحوم آقای خویی از کسانی هستند که قائلن الف و لامی که بر سر اسماء جمع وارد می شود دلالت بر عمومیت و استیعاب می کند، اما مرحوم آخوند در مقابل به شدت منکر این مطلب هستند. مرحوم آقای صدر هم یواش بگیم که منکر این مطلب می باشند، گرچه در اینجا بیان نکردند و در حلقه سالسان بحثو یه طوری بیان کردن که هم این برو داشته باشن هم اون برو، ولی در بحوث به شدت منکره این مطلب هستن، کما علیه محقق آخوند. محقق آخوند باید بگیر میگارن. خب مرحوم شهید صدر میفرمان که رفقای من باید ما در این بحث دوم دو مقام رو مورد بررسی قرار بدیم، مقام اول مقام ثبوت و مقام دوم مقام اثبات. یعنی چی مقام ثبوت و مقام اثبات؟ یک توضیحی بدم در مورد مقام ثبوت و مقام اثبات در جمع محلاب الف و لام. ما در مقام ثبوت ابتدا باید یک تصویری رو ارائه بدیم آقای شرافت که چطور با اینکه در جمع محلا به الف و لام ادات عموم وجود ندارد، تو العلماء ادات عموم وجود ندارد، چطور ممکن است که این جمع محلا به الف و لام دلالت بر عموم و استیعاب بکند؟ چطوری ممکنه؟ به عبارت دیگر چه چیزی در ثبوت میخواییم بحث کنیم که چه چیزی در این العلماء و جمع محلا و الف و لام، العلماء این جمع محلا و الف و لام، چه چیزی در این وجود دارد که دلالت بر عموم می کند؟ این مقام ثبوت ماست. اما در مقام اثبات از این بحث می کنیم که آیا می توانیم برای اون ادعای ثبوتی و تصویر ثبوتی در مقام اثبات دلیل اقامه کنیم یا خیر. مثلا ما گفتیم در مقام ثبوت فلان چیز دلالت بر عمومیت میکنه، آیا در مقام اثبات دلیلی داریم که بگیم این دلالت میکند بر همون تصویر ثبوتی شما، یا اینکه دلیلی نداریم؟ اما مقام اول مقام ثبوت است. مرحوم شهید صدر میفرمان که جمع محلا به الف و لام سه تا دال اول ماده جمع است که دلالت بر معنای خودش که طبیعت باشه میکنه. مثلا در مثال العلماء دال اول که مرحوم آقای صدر مطرح فرمودند ماده عالم است که ماده عالم دلالت میکند بر ذاتون ثبت له العلم. پس دال اول ما ماده است. دال دومی که مرحوم آقای صدر بیان میکنند در کلمه العلماء هیئت جمعی است که بر این ماده وارد شده است. دال دوم هیئت جمعی است که بر این ماده سوار شده. مثلا هیئت جمع فعلا در مثال العلماء بر ماده علم وارد شده، سوار شده، و این هیئت دلالت میکند بر تعدادی از افراد این ماده. مثلا علما که هیئت جمع فعلاست و بر ماده علم سوار شده دلالت میکنه بر تعدادی از افرادی که صفت علم برای اونها ثابت شده که این تعداد هم روشنه کمتر از 3 نفر نیستند. حال چه این تعداد میخوان 3 نفر باشه، 4 نفر باشه، 5 باشه، بگیر و برو. بالاخره هیئت جمعی که سوار بر ماده علم شده است دلالت بر تعدادی از افرادی که این ماده در اونها و این علمیت در اونها محقق است میکنه. اما چه تعداد؟ اینو دیگه نمیگه. فقط دلالت میکنه بر یک تعدادی و اینو میگه من بیان میکنم تعدادی هستند که این ماده در اونها ثابت هستند و این تعداد هم کمتر از 3 نفر نیستن. اما چند نفرن؟ دیگه من حرف نمیزنم. دال سوم خود الف و لام است که بر سر این علما وارد شده که ادعا شده است رفقای من خود این الف و لام است که دلالت بر استیعاب و عموم میکنند. پس ما سه تا دال در جمع محلا به الف و لام داشتیم. دال اول ماده بود، دال دوم هیئت جمع بود و دال سوم بفرمایید الف و لام است که مدعی شدن الف و لام دلالت بر استیعاب میکند. رفقا من یادتون نره ما در بحث ثبوتی میخواستیم ببینیم که آقا با این که الفاظ عموم نیومده چیه که اینجا داره دلالت بر عموم میکنه؟ مدعی شدن که خود الف و لام. یک توضیح میخوام نسبت به این مطلب بدم که مرحوم آیسر در اینجا بیان نکرده، این توضیح رو میدم چون در ضمن این توضیح نکته‌ای برام مهمه، اون رو میخوام بهش التفات پیدا کنیم. رفقا من روشن است که از این سه دال، دال اول و دال دوم افاده استیعاب نکردن. ماده جمع که عالم بود دلالت کرد بر ذاتون ثبت له العلم، دلالت بر همون طبیعت کرد، کسی که علم در او ثابت است. هیئت جمع هم که به طور متعین، در فهمید هیئت جمع به طور متعین که دلالت بر همه افراد عالم نکرد، فقط دلالت کرد بر تعدادی از افرادی که علم برای اونها ثابت هستن و این تعداد کمتر از 3 نفر نیستن، اما به ما گفت که چند نفرن. این رو به ما این هیئت جمع هم پس دلالت بر عمومیت و استیعاب نکرد، بلکه دلالت بر تعدادی از علما کرد. لذا تنها دالی که در مرحله ثبوت باقی ماند و دلالت بر استیعاب کرد چی بود؟ همین خود الف و لام بود. اما اون چیزی که قصد داشتم بگم اینه، نکته این است که باید دقت بشه که چون الف و لام جزء اسماء یا حروف، چون الف و لام جزء حروف است و معنای حروف هم معنای نسمی و ربطی است، لذا این معنای استیابی که حرف الف و لام دلالت بر اون داره باید معنای نسبی و حرفی باشه. لذا رو فوای من الف و لام دلالت بر معنای استیاب اسمی نمی کنه، بلکه دلالت بر نسبت استیابیه می کند که نسبت استیابیه معنای حرفی و نسبی است. لذا باید به این مطلب توجه داشته باشیم که اگر آقایون میگن الف و لام یدل علی الاستیاب، نه استیاب اسمی بلکه استیاب حرفی. استیاب حرفی یعنی چی؟ یعنی نسبتون استیابیه. یعنی چی نسبت استیابیه؟ نسبت هر نسبتی نیاز به دو طرف داره. نسبت استیابیه که بین مدلول هیئت جمع و بفرمایید ماده برقرار شده، یعنی این الف و لام در العلماء میخواد بگه آقا اون مرتبه ای از تکثر افراد عالم، من اون مرتبه مستوعب را شامل میشدم، من ارتباط برقرار میکنم بین هیئت معنای جمع که تعدادی از افراد عالم باشد و خود معنای ماده که ذات و منصبت له العلم باشد. چه ارتباطی برقرار میکنم؟ میگم اون مرتبه بالای افراد عالم رو در بر میگیرم. مرتبه بالای افراد عالم چقدر میشه؟ یعنی تمام عالم، تمام عالم.
نسبت علما که خودش معنای هیئت جمع معنای حرفیه، یعنی این معنای حرفی داره بین یک معنای حرفی به یک معنای اسمی رو برقرار میکنه.
یک سوالی که در اینجا مطرح میشود، آیا میشود که یک معنای حرفی بین یک معنای حرفی دیگه ارتباط برقرار بکند یا خیر؟ مرحوم آقای صدر در این رو در حلقه ثالثه بهش اشاره میکنم. مرحوم آقای صدر اشاره به این سوال شما نکرده، ولی من این رو در تقریرات حلقه ثالثه بودم نوشتم این سوال رو، ایشون از دوست جوابشون نشدم. مرحوم آقای صدر میکنم بله، براحتی براحتی. خیلی زیبا، خیلی زیبا. این الف و لامی که بین این دو ارتباط برقرار کرد، مهم نیست که این دو معنای اسمی باشن یا معنای حرفی. ما که از ابتدا قسم نخوردیم که نسبت بخواد بین دو معنای اسمی ارتباط برقرار کنه. نسبت یعنی ربط دهنده بین دو معنا. حالا چه اون دو معنا میخوان معنای اسمی باشن، چه میخوان معنای حرفی باشن. حالا اینکه چطور میشود این یه بحث دیگه است، اینکه چطور میشود یه بحث دیگه است، یعنی شما باید بیان میکنیم. ولی مرحوم آیسر این مطلب رو معقول میدونه که انشالله در حلقه ثالثه به او خواهیم رسید.
سوال دیگه سوال بعدی اینه که اون علما نسبت علما خودش نسبت بین چی از او برقرار میکنه؟
بین هیئت جمع و ماده علم.
هیئت جمع و ماده علم. دوباره این نسبت با یه هیئتی نسبت برقرار. اون هیئت با چه نسبتی برقرار میشه؟
آره. این هیئت با استیاب و نسبت استیابی که الف و لام است ارتباط برقرار میکنه، یعنی الف و لام ارتباط برقرار میکنه بین ماده علم و اون ارتباطی که خود هیئت جمع که معناش حرفی است، که هیئت جمع دلالت بر چی کرد؟ دلالت بر استیاب برقرار کرد، یعنی استیاب نه، دلالت کرد بر یک مرتبه که این مرتبه ارتباط دارد با همون معنایی که برای سوار شده. حالا ان شاء الله
ما میرسیم. العلماء داریم دیگه، العلماء میگیم که این الف و لام به معنای نسبیه.
درسته، فهمه شما رو میدونم چه ان شاء الله.
خب اینجا هم رو واضح نشه بین چی داره ارتباط برقرار،
چی بین چی داره؟
الف لام رو که فرمودید به خودش نسبت بین ماده علم
و خود هیئت
ماده علم الان.
بله.
ماده علم و هیئت علما.
بله.
خب بریم تو خود علما.
خود علما،
خود علما گفتیم یه ماده داره، یه هیئت داره. اون مادهش که ما دونیم چیه؟ اون هیئت علما خودش نسبته، هیئت نسبته. اون هیئت بین چه چیزی ارتباط برقرار می‌کنه؟
بین مرتبه از علما و ماده که العلم
باشه. مرتبه از علما یعنی چی؟
یعنی این هیئت دلالت میکنه که آقا مراد من تعدادی از علماست که این تعداد کمتر از سه نیستن، ولی حالا چند نفرن دیگه دلیل دارن.
اون دیگه میشه معنایی، اون تعدادی خودش نسبت نیست، میشه معنا، معنای حرفیه.
این نسبت داره بین اینه دیگه، بین مرتبه و اون معنا. نسبتی که هیئت جمع داره دلالت میکنه، یعنی ارتباط داره میده بین مرتبه‌ای که کمتر از سه نیستن و بین اون ماده‌ای که برای سوار شده، یعنی علم.
ماده که اسمیه، اون مرتبه اسمیه و حرفیه؟
نه، اون مرتبه اسمیه، یعنی مرتبه اسمیه. آره، تعداد. نه، آره، اینجا بشیم تسلسل میشه، ولی یه جا قطعش میکنه تسلسل.
نه، اینجا روشون حرفی اسمی دیگه.
بله، اون دوتا شدن
حرفی اسمی.
نه، میخواستم اینا بگم
جایی که به اسمی برسه.
آره، آره، یعنی باید این کار رو بکنی، باید این کار رو بکنی، باید این اسمی بودن، این حرفی بودن رو قطع بکنی.
این همه ارتباط
هستم. آره، حالا اینکه چطور باید تصویرش بکنیم اون یه بحث دیگه، اینکه ثبوتاً معقول است یه بحثه، اینکه آیا در مقام اثبات و استشهار همچین چیز رو میفهمیم یه بحث دیگه است. خیلی پس تا اینجا ما در مقام ثبوت ثابت کردیم که آنچه که میتواند دلالت بر استیعاب بکند الف و لام. سوالی که در اینجا وجود داره اینه که آیا در مقام اثبات دلیلی هم داریم که این الف و لام دلالت بر استیعاب بکنه یا دلیلی نداریم؟ در رابطه با اینکه الف و لام در مقام اثبات دلالت بر استیعاب بکنه، دو ادعا مطرح شده. ادعای اول اینه که ادعی قائل شدن آقا الف و لام برای چنین نسبت استیعابیهی وضع شده است، یعنی آنچه که دلیل ما بر این که الف و لام در مقام ثبوت دلالت بر استیعاب می کند در مقام اثبات چیه؟ اون دلیل ما وضع است. شما ثبوتاً تصویر کردی که الف و لام یدل علی استیعاب، اما در مقام اثبات دلیلی هم داری که اون دلالت بر استیعاب می کنی؟ بله. دلیل ما چیه؟ دلیل ما این که این الف و لام برای استیعاب وضع شده است. همین الف و لام که بر سر جمع وارد شده دیگه.
از اون دستبندی الف و لام
حالا این ادامه میرسیم. بالاخره این الف و لام اینها معتقدن که یک وضع جدایی دارد، یعنی الف و لامی که بر سر العلماء و بر سر اسماء جمع وارد میشود وضع جدایی دارد و اون وضعش چی است؟ وضعش برای استیعاب است. به عبارت دیگر که حالا این عبارت دیگر رو هم عرض کردیم، اما این دلیل رو بررسی میکنیم. مرحوم آقای سرت در مقام بررسی این دلیل میفرمن این بیان شما که میگید الف و لامی که بر سر اسم جمع، کدوم الف و لام؟ الف و لامی که بر سر اسم جمع،
یک اسم جدیدی،
اشکال همینه، بر سر اسم جمع وارد شده برای استیعاب وضع شده، شما که مدعی هستید این الف و لام برای استیعاب وضع شده، یکی از دو لازمه زیر بوده. لازمه اول اینه که در مواردی که این الف و لام در استیعاب استعمال نشود بلکه در عهد استعمال بشه باید بگیم این استعمال این الف لام الف استعمالی مجازی است. چرا؟ چون شما گفتید که آقا این الف لامی که بر سر اسماء جمع میاد وضع شده برای استیعاب، در حالی که در اکرم العلمایی که مرادتون از این الف لام استیعاب نیست بلکه عهده است، یعنی یه تعداد مشخصی از علما، این استعمال میشود استعمال مجازی. لازمه دوم اینه که اگر یعنی نیاز به تکمیل داریم. لازمه دوم اینه که اگر قائل به استعمال مجازی نشید، لااقل بگی که آقا الف و لام مشترک لفظی است. یعنی رفقای من، یک معنای الف و لام استیعاب است. این که میگم استیعاب دیگه باید دقت کنید، نه استیعاب است، نسبت استیعابی است. یک معنای دیگر آن عهد است. خب مرحوم شهید سعد میفهمن، آقای کاوین اینجا مرحوم آقای سعد میفرمان که هر دوی اینها خلاف ظاهر است و بعید است. این که شما قائل بشوید وضع شده است، این دو لازمه را دارد. لازمه اول استعمال مجازی، لازمه دوم اگر استعمال مجازی هم نگی مشترک لفظی. یعنی هر دوی اینها خلاف ظاهره، هر دوی اینها بعیده. چرا؟ به خاطر اینکه در جایی که الف لامی که بر سر اسم جمع وارد شده اگر عهد باشه ما احساس مجازیت نمی کنیم. اکرم العلماء، مراد من از اکرم العلمایی که با آقای طلابیگی میگم همین تعداد علمایی که در این کلاس هستن. آقای طلابیگی از اکرم العلمای من همون معنایی رو احساس می‌کنه، همون معنای مجازی رو احساس می‌کنه که در رأیت اسدان یرمی احساس کرد. معنای مجازی احساس نمی‌کنه. این خلاف ارتکاز است و خلاف تفاهم عرفی است. لذا لازمه اول باطل است و همینطور معنای دوم.
یعنی میتونیم بگیم اصلا نیازی به قرینه ی حس نمیشه که ما رو بخواد از این معنای دیگه ببره. خودش اول همین هست.
همین احساس مجازیت نمیکنیم، یعنی همین احساس مجازیت نمیکنیم.
یعنی بخواهم از حالت احساس خارجش کنیم میگیم اصلا اینجوری قرینه لازمه.
و همینطور لازمه دوم هم باطله. این که شما بگید از یک الف و لام مشترک لفظی شده، یعنی از یک الف و لام دو معنا به ذهن شما میاد. قرن اکید مشترک لفظی، یعنی چند قرن اکید داریم. این که شما بگید از یک الف و لام دو معنا به ذهن شما میآید، این هم بعید است و خلاف ظاهر است. ما از این الف و لامی که از یک الف و لام دو معنا میاد، رو فهمیدم بحث ما سر الف و لام است که بر سر اسم جمع وارد میشه، نه بر سر مفرد. اون یه چیز دیگه است. این که شما بگید از الف و لامی که بر سر اسم جمع وارد شده های طلابیگی دو معنا به ذهن شما میاد، یه معنای اهل یه معنای استیاب، این هم خلاف ظاهره. ما باز هم در اینجا احساس مجازیت نمی کنیم، احساس مجازیت نه، احساس تعدد معنا و اشتراک لفظی نمی کنیم. لذا نتیجه این است که این که شما بگویید الف و لام برای معنای نسبت استیابی وضع شده است، این ادعا صحیح نیست، چون لوازم باطلی دارد. اما ادعای دوم بر این که الف و لام در مقام اثبات دلالت بر استیعاب میکنه، اینه که ادعی گفتن آقا این الف و لام دلالت بر یه معنا میکنه، دلالت بر یک معنا میکنه و اون معنا هم تعین مدخوله، تعین و مشخص کردن مدخوله. تعین معنای الف و لام تعریف بود یا جنس؟ معنای تعریف بود. این میگه پیش‌فرض، اگر یادتون باشه تعریف رو تعریف میکردن بر تعیین. تعریف دلالت بر یه شیء معین میکند ولو اینکه مجهول باشد، ولو اینکه مجهول باشد. مهدی مرادی از معارف هست یا نیست؟ علم است از معارفه، ولی مجهول هم هست. هر معرفه دلالت بر بفرمایید معلوم بودن نمیکند. پس چی؟
سلام من.
نه اون معنی مرادی که در ذهن
منه. مرادی به سلام منه.
خب.
تعیون در تعیون
شد.
مشترک.
یعنی آجا یه مثالی زدن که بگم اصلا درصد خیلی بالایی امکان نداریشون بشه.
بله. خب.
موشنگ شرقنی باید.
نه یه کسی میخوام بگم که وجود خارجی داشته باشه. آقای
علم دیگه روشن کرمه.
نه میخوام وجود خارجی داشته باشه که معلوم بودنش و معلوم نبودنش یکم محسوس باشه. خب مقام ادعای دوم این است که ادعا کردن که آقا ادعا کردن که الف و لام دلالت بر یک معنا میکند و اون هم معنای تعریف است، یعنی دلالت میکند بر تعین. تعریف یعنی تعین و مشخص کردن مدخول. یعنی این الف و لام میخواهد مدخول خودش را مشخص بکند. رفقای من اگر یادتون باشه ایشون در مباحث قبل در ضمن مبحث حالات مختلفه برای اسم جنس، یادتونه که الف و لام اسم جنس رو برد زیر الف و لام عهد ذهنی که گفت عهد ذهنی گاهی اوقات خاص گاهی عامه، و مثالم زد گفت ما یه وقت میگیم نار یه معنا به ذهن شما میاد، یه وقت میگم النار. النار یعنی چی؟ یعنی اون نارهایی که شما در ذهنتون یه شکلی براش داری. چهارشنبه سوری آقای طلابگی رفته از اون پیکنیک رفته، آقای شرافت رفته کنار زاینده رود و فلان و اینها، آقای یک کلام رفته در دسفول. دسفول رود و اینا هم دوله؟ چی بود اون دسفول؟
دز دریاست دز.
رفته در کنار دز و کزا و اینها، خب معنای معهود بهش میاد دز. خب حال سوال که در اینجا وجود داره اینه که رفقای من، این تعینی که الف و لامی که بر سر اسماء جمع وارد شده به چه شکلیه؟ با شما فهمیدید که این الف و لام دلالت بر تعین و بر مشخص شدن مدخول میکنه. این تعینش به چه شکله های شرافت؟ در جواب گفته شده که آقا هیئت جمع دلالت بر چی میکرد؟ هیئت جمع دلالت میکرد بر تعدادی از علما که کمتر از 3 نفر نیستن، اما این که چند نفر هستند رو دیگه مشخص نمی کرد. حال این جناب الف و لام می آید و تعداد این علما رو مشخص می کنه. چطور؟ و از حالت ابهام در میاره و میگه آقا مراد از العلماء همه افراد علماست. این مرتبه است که رفقا من دارم فهمید، این مرتبه شمول و استیعاب است که تعین دارد. دقیقا بفرمایید، اگر بگه علما، علما دلالت میکرد بر یک مرتبه ای از علما که کمتر از 3 نیستن، ولی چند نفرن؟ 10 تا هن؟ 20 تا هن؟ 30 تا هن؟ 40 تا هن؟ مشخص نمیکرد. همین که الف و لام می آید این رو از ابهامی که داشت خارج میکنه و میگه این ابهامی که هیئت جمع بر او دلالت میکرد، من با آمدن بر سر اون ابهامو برطرف میکنم. تو نمیدونستی چه تعدادی از علماست؟ 10 20 30 40. من الان میگم همه علما. دلالت بر تعینش چطور بود؟ به واسطه استیعاب. من میگم همه این علمایی که هیئت جمع گفت مرتبش مشخص نیست، هیئت جمع یه ابهامی داشت، من الف و لام اومدم ابهام رو برطرف کردم و تعین دادم. چطور تعین دادی؟ گفتم همه این علما. مثلا آقای طلابی دقت کن، اگر ما 100 تا عالم داشته باشیم، بفهم اینجا 100 تا عالم، حالا آقای شرافت رفت خب فرض کنید که ما 100 تا اینجا عالم، 100 تا عالم به این مثال دارم، اگر العلماء، اگر العلماء 99 تای اونها رو شامل بشه این ابهام داره. ما اینجا 100 تا عالم، ما اینجا 100 تا عالم، 100 تا فقیه. اگر العلماء، العلماء 99 تای ما رو شامل بشه اینجا ابهام داره. چه ابهامی داره رفقای من؟ به خاطر اینکه ما از آقای طلابگی میپرسیم که شما که میگی 99 تا از این عالمان صدگانه رو اکرام بکنم، کدوم یکی از 99 تا؟ 99 تای بدون عابدینی، 99 تای با عابدینی بدون محمدی، 99 تای با عابدینی محمدی بدون شیعه، کدوم یکیشون؟ لذا تعین نداره، یه ابهام این چنینی داره. ولی وقتی که العلماء بر سر این جناب الف و لام بر سر این جناب علماء آمد، این ابهام رو برطرف میکنه، میگه آقا همه این علماء، همه این علماء. مرتبه کدوم مرتبه از علماء؟ 3 10 20 15 ابهام داره. ولی وقتی من الف و لام اومدم بر سرش، میگم همه این مراتب، هر چقدر عالم وجود دارد. لذا ابهام رو از این جهت
دو جهت برطرف کنیم.
وقتی که میگه 99 تا رو بگم، بخش که خصوصی ها نداره دیگه، یکی رو تا نکنه رو بخش فرق میکنه. رو میگه از این سطح 99 رو اکرام بکن.
نه اون که مراد جدیش چیه که کار ندارم، اصلا نمیگه اکرام کن، میگه علما. علما ما الان 100 تا اینجا عالم داریم. خب بر کدوم میگه 99 تا از اینها 99 تا از علما، خب کدوم یکیشون معلوم نیست دیگه، کدوم یکیشون دیگه؟ این 99 تا بدون آبدینی، این 99 تا با آبدینی بدون اون
چرا میگن اش کار نداره، بسش اینه که فقط 99 تا اکرام بشه. حالا کار نداره
نه اکرام بشه نه نه یار سره گفت روش نیا. نه میخوام بگم هیئت جمع بحث سر اینه که هیئت جمع یک ابهامی دارد و مشخص نمی کند کدوم مرتبه. این الف و لام می آید اون ابهام رو به واسطه استیعابش برطرف می کند. اما در مقام بررسی این ادعا مرحوم آخوند اشکال فرمودند و فرمودند که آقا چرا شما میگید مراتب جمع تعین و تشخص نداره؟ همونطور که مرتبه اعلا استیعاب و مرتبه اخیر جمع که هر چقدر باشه، یعنی همشون، همونطور که مرتبه اخیر تعین داره، مرتبه ادنای جمع که 3 تا باشه، 4 تا باشه، 5 تا باشه، بازم تعین داره، ابهام نداره. چرا؟ به خاطر اینکه آقا عدد 3 3 دیگه، 3 عدد مشخصی میگه 3 تا، عدد 4 عدد 4 دیگه میگه 4 تا، 4 که ابهام نداره، 3 که ابهام نداره، 5 اعداد که هیچ ابهامی نداره. شما چرا میگید در این اعداد ابهام وجود داره؟ ما هم واسه یک جوابشون که خیلی روشن و عجیبه، عجیبه. رفقا من آقای خون مگر ابهام ما گفتیم در عدده؟ ما گفتیم ابهام در افراده. کدوم یکی از این افراد؟ این که شما میگین 100 تا عالم داریم و العلماء 99 تاشون رو شامل میشه، 99 که ابهام نداره، 99 این 99 99 نفر، ولی کدوم یکیشون، کدوم یکی از این 99 نفر ابهام در بفرمایید؟ در افراد است نه در خود عدد. لذا نتیجه این میشود که جمع تا اینجا، جمع محلا به الف و لام از نظر آیسر در حلقه ثانیه دلالت بر عموم می کند، منتها مرحوم آیسر دلالت تعیونش درسته عمومه، تعیون درستی
عمومه نمیفهمم. ما داریم میگیم دلالت بر عموم نمی کند، یه تعیین آوردی واسه یه پیچش میدیم دور عموم، یعنی همون لوازمی که اونجا موجوده.
ما در بحث ثبوتی گفتیم اون چیزی که دلالت میکنه که همون الف و لام، الف و لام که ثبوتا دلالت میکنه. اثباتا آیا دلیل داریم؟ ادعای دوم این است که بله دلیل داریم. شما الف و لام نه، اون ادعای اول بود، ادعای اول که آقای سر رد
کرد، اون لوازم رو همین ادعایشون هم
میگه. نه اجازه بدید، ادعای دوم این بود که هیئت جمع دلالت بر چی میکرد؟ دلالت بر مرتبه از اکرام علما، مرتبه از علما، ولی کدوم یکی از مرتبه های مرتبه ادنا یا مرتبه اخیر این ابهام داشت. حالا الف و لام میگه آقا من میخوام ابهام این رو برطرف کنم، میگم آقا تعین دارد مرتبه ای از علما. حالا تعین مرتبه ای از علما چطور مشخص میشود؟ این تعین حاصل میشود به واسطه استیعاب، چون اگر کمتر از استیعاب و تمام علما باشه باز هم تعین نداره. اگر مثلا ما در عالم 100 تا عالم داشته باشیم ولی 99 تا رو بگیم شامل میشه، باز هم تعین نداره، ابهام داره، یعنی کدوم یکی از 99 تا. ولی این الف و لام میاد میگه آقا تمام علما، اگر 100 تا عالم داریم، الف و لام میگه آقا تمام این علما، چرا؟ چون با تمام این علما بودن ابهام برطرف میشود و تعین حاصل میشود.
استیعاب از کجا میاد؟
استیعاب از الف و لام، الف و لامی که دل... یعنی الف و لامی که الف و لامی که دلالت بر تعین میکرد، الف و لام که واسه جمع میاد دلالت بر تعین میکرد، چطور تعین جمع رو میرسونه، چطور ابهام جمع رو خارج میکنه؟ با استیعابش. چون هیئت جمع دقت کن، هیئت جمع دلالت میکرد بر تعدادی از علما که کمتر از 3 نفر نیستن، ولی چند تا مبهم بود. این میاد تعین میده، تعین میده یعنی چی؟ میگه میگه آقا اگر میخوای این ابهام برطرف بشه، تو که نمیدونی چه تعداد، فقط میدونی از 3 تا کمتر نیستن، ولی نمیدونی 4 تا است، 5 تا است، 10 تا است. من میام ابهامو برطرف میکنم، میگم همشون. وقتی بگم همشون دیگه آقا همه علما رو شامل شد، ابهامش در اومد. ولی اگر نگم همشون، بگم 99 تاشون، تو از من میپرسی که کدوم 99 تا؟ همین که دیگه کدوم 99 تا، 9 تا یعنی یه ابهامی دارد. تعین به واسطه استیعاب یا این ابهام رو برطرف کنه. حالا بفهمید؟
استیعاب اصطلاح که ما هم میگیم مسئول در اومد این شما میگید
الفلام
یه جوری میخواد استیامو دور بزنن که نگن من میگن معنای موضوع و مضمون بلنده معنای موضوع الفلام تعین باشه تعین اونم حالا تعین از کجا میاد استیعاب
نه تعین از کجا میاد
تعین چطوری باعث آقا استیعاب
یعنی بزنیم. یعنی لازمه
تعین میخواد بکنیم که این استیعاب موضوع له الف لام نشه در هم داشته باشیم هم داشته باشیم
نه
اون لازم نه لازم نه اصلا
لازم میشه دیگه لازمه تعین ببین آیه شیروی بر سر الف لام که بر سر اسم جمع داخل میشه خب اسم جمع مبهمه
موضوع له این الف لام چیه
تعین
خب
تعیون تموم شد. نه خب تعیونه دقیق کن تعیونی که بر سر اسم جمعیت چطوریه؟
خروجش
استیابه. خروجش استیابه.
خب این شد رفت. یه جوری داری دور می‌زنی
استیابونو. شما نهایت به ما باید اشکال بکنید که
شما اون لوازم بازم همینجا میاد.
اگر هر تعیونی غیر از استیابی که درسته. آره. یا غیر از استیاب تعیین دیگه میشه
هر تعیین غیر اینجا تعیین یساب الاستیاب تعیین یساب الاستیاب
بازم لوازم میاد
خب شما با لوازم چی اون لوازم چی بود
اون دو تا سوالی واسه بود دیگه اینجا
که یکی مجازی بود
یکی مجازی بود
مجازی نیست
ما که اینجا مجاز نگفتیم گفتیم بر معنای خودش است واقعا
میکنه بعد تعیین استیاب رو دوباره آورد بعد استیاب رو ما متوجه نمیشم تعیین یعنی همین استیاب اصلا شما فقط لفظش رو عوض کردین تعیین استیاب
داشتیم
بوده آقا استیعاب تحلیلش کردیم تحلیلش کردیم گفتیم بر تعیون وضع شده کما این که در حالات اسم جنس گفتیم ولی تعیونی که برای اسماء جنس هست چطوریه؟ تعیونی که برای اسماء جنس هست؟
فقط استیعاب
غیرت یعنی تعیونی که برای اسم جنس هست یعنی این اسم جمعی که ابهام داره ابهامش چطور برطرف میشه؟
با استیعاب
یعنی همون میگه یعنی از همون میگم که فقط لفظ تعیین اومدیم وسط
یعنی شما نهایتا میخوای اشکال بکنی که اگر در اینجا لفظ دقت کن اگر در اینجا لفظ الف و لام برای تعیین است تعیین هم مساوی استیاب پس در جایی که ما اکرم العلماء رو بگوییم اکرم العلماء رو بگوییم و الف و لام عهد رو اراده بکنیم اینجا میشه مجازی ما به شما جواب میدیم که اینجا مجاز نمیشه آقای شیرازی میدونی چرا مجاز نمیشه؟ به خاطر اینکه الف و لام عهد الف و لام تعریف است و الف و لام تعریف یعنی تعیون در اینجا هم نه در دقیق نکردی
آقا الف و لام عهد الف و لام تعریفه الف و لام این الف و لام استیاب آخه ببینید اینجا دارید واقعا دیگه بی‌انصافی میکنن در رقم اومده من خدا
یعنی
اینجوری نیست
آقا
هر جواب
بدید
اونجا میاد
دقت نکردید آقای شیرویه دقت کن اونجا ما یک الف و لام مقابل اون الف و لام عهد استعمال کردیم یک این تقابل اینها درست کردیم ولی در اینجا گفتیم این الف و لام دیگه تقابل نداره چون الف و لام ذیل همون الف و لام های تعریف قرار میگیره لذا معنای متفاوت و معنای موضوع له این نداره
کدوم الف و لام همین تعیون
آره
تعریف
رو تعریف آره دیگه اصلا تعریف عرض کردم نکته اولی که عرض کردم همین بود که تعریف یعنی تعیون مهدی مرادی رو برای همین مثال زدم مهدی مرادی برای این گفتم که مهدی مرادی دلالت بر تعیین میکند ولو این که معلوم نباشه برای این زدم که این ذهن شما
ببینید این دو تا معروف همون چیزی که در اون دو الف و لامی که بر یه الف لام اومده بر سر علما علما ما الان منظورمون چیه منظور اون استیعاب نه منظور اون استیعاب یا علمای مشخصی که عهده
منظورمون استیابه یعنی منظورمون تعیون
همون تعیون آره. تعیونی که استیاب میرسانده یا تعیونی که استیاب نمیرسانده
آره هر دوی اینها تعیونه هر دوی اینها تعیونه فقط مستاق تعیون داره فهمید؟ دیگه مجازی نمیشه هر دوی اینها تعیونه فقط گاهی اوقات مستاق تعیون میشود عهد خاص گاهی اوقات مستاق تعیون میشود عهد عام لذا در تعیین استعمال شد.
من خودم یک سوال دیگه پیش میاد.
حالا اجازه بدید من مثلا
میگم تعیین چیه میگم این ستا.
آفرین یعنی اینجا هم عدد رو مشخص کردن هم افراد.
اونجا
که
دیدار
مثلا میگم که ال عالم میگم خب این چی رو شامل میشه میگم در که شامل میشه میشه همه علما
ال عالم نگو ال علما بگو.
نه بس ال عالم چیکار میکنه؟
ما در ارعال
بگوشیم رویش میرید که مثلا شاید کاربیانی میشه آقای مثلا
یک
کلام
العالمی که العالمی که بر سر اسم جنس در اومده تو علف همش عهده
عهده
یعنی یه عالم
مشخص یعنی عالم شد اومده العالم هم بیان میشه اینطلاع عالم مشخصی خب مشخصی بتونن کاربیانی و یک کلام و محمدی را بشه
اگر مرادتون عهده خاص یه تعداد خاصی هستن بحث ما سر اون علف العالم که اون علف
العالم
آره
و الف لامی که بر سر هر علمونی ها دو تا داره یه دونه الف لام داریم که وضع برای استیعاب شده یه دونه الف لام دیگه هم داریم که وضع آره اونی که برای تعریف ما داریم دیگه ما الف لام عهده میگم که داریم معنی استیعاب هر دو تا اشکال هم لوازم برداریم
نه دیگه
مثلا ما در مثلا الف عهد عام داره میشه
نه الان معیدی هم داری اشکال
نه دارم اون اشکالات رو اون چیزو لوازم رو بردارم کنم یعنی همین جوابی که شما اینجا دادید یه الف لام دو تا تعلیم داره نه بگیم باید دو تا الف
شما کلا مستشکل آقای کلا
میگه یه عهده یه الف لام عهد داریم ما اون که مشخص داریم دیگه الف لام داریم
خب نه این که مرنهای آقای سعد نیست که آقای سعد اصلا الف لام ها رو ذیل همه رو عهدی کرد ما بعد اونا باید گذاشت رو سعد
اونا که میگن برمان الف لام برای استیعاب بزن شده خب این دو تا اشکال داشت میکنیم ما یکی اینکه مجازیه، یکی
مشترک لفظیه. ادعای اول این بود که
مجاز یکی مجاز پیش میاد، یکی مشترک لفظ خب این باشه، این عرف لامی که برای استیعاب استش وضع برای استیعاب شده اون عرف لامی که برای علام مشخص بود عرف لام عهد در معنی خودش به کار رفته نه مشترک لفظی پیش میاد و نه
چطور
مجاز
وقتی میگید وضع شده اونها که برای تعیین
دو تا عرف لام داریم دیگه
خب میشه مشترک لفظی مشترک لفظی خلاف ظاهره ما احساس اشتراک لفظی نمی کنیم و اگر هم بگین این الف لامی که برای استیعاب وضع شده الف لامی که برای سر جمع میاد برای استیعاب وضع شده اگر همین الف لام برای عهد بیاد برای احساس مجازیت کنیم
در مشترک لفظی نه
چیز نه باشه مشترک لفظی بعینه آقای سعد میگه خلاف
نه میگه اون تعیینای شما بعینه نمیفهمه
اشکال از شما
یه الف لام دو تعیین
نه یه وقت شما داری اشکال میکنی اون جدا یه وقت هست میخوام ببینم آقای سعد چی گفته چه تصویری کرده چه فرق است بین ادعای اول و ادعای دوم
من در مفهوم اشکال
ادعای دوم میگه آقا معنای الف لام معنای استیعاب نیست که مثل اولی اشکال بشه همون تعیین عام همون تعیینی که قبلا در حالات اسم جنس گفتیم حالا شما هم تعیین شما
میگه و خاص با هم دیگه بازم میشه مشترک لفظی
نه دیگه تعیین عام جامع تعیین که گاهی اوقات یک مصداق داره این یه مصداق داره این
لازم مثالی که دارم ما مثلا توی العالم عهد عام میشه
العالم که بحث ما نیست العالم بحث ما الف لام که بسر اسم جمع میاد نه الف لام که
بسیار مفرده اما فقط در اسم جنس داریم در اسم جمع داریم
نه عهد عام در سر اسم جمع داریم میگم بحث ما سر اینه بحث ما سر الف لامی که بر سر اسم جمع اومده حالا این که الف لامی که بر سر اسم مفرد اومده چیه اون جدا ولی بحث سر اینه که بعضی میگن همین الف لامی که بر سر اسم جمع اومده یه وضع جدید داره بعضی میگن وضع جدید نداره همون معنای تعین داره فقط تعین اینجا یساوی الاستیا وضع جدید نداره خب حالا مثلا بخونیم ادوات عموم و نحو دلالت ها ادوات عموم و نحوه دلالت این ادوات لا شک فی وجود ادوات این که دلالت میکنه بر عموم بالوضع مثل کلمه کل مثل جمعی مثل ایو مثل عامه نحوه ها نحوه ما یعنی ایو که عامه از الفاظی که خاصتاً افاده استیعاب میکنن منتها ما شکی نداریم که اینها وضع برای عموم شدن غیر ان نقطه الجدیره بالبحث اون نقطه‌ای که شایسته است ما بحث کنیم در این ادوات عموم این است که ان اسراء الحکم ان نقطه الجدیره اسمش هی خبرش هی اسراء الحکم هی ان اسراء الحکم خبرش اون نقطه شایسته به بحث در ادوات عموم و در هر آنچه که ثابت شده است که آن چیز از ادوات عموم است بالوصف اون نقطه شایسته بحث چیه؟ یه این است که اسراء حکم به تمام افراد مدخول ادات مثل عالم در قول اکرم کل عالمه آیا این اسراء حکم تتوقف علا اجراء الاطلاق و مقدمات الحکمه و قرینه الحکمه فی المدخول هم بحث بیوزه یا این که ان دخول ادات العموم علی الکلمه یغنی ها عن مقدمات الحکمه همین که ادات عموم جاری شد ما عموم رو میفهمیم دیگه نیاز به مقدمات حکمت نداریم و تتولل ادات به نفسها
دور و تلک القرینه و خود عدات به نفسه ها متولی شدن دور نقش همون مقدمات حکمت رو. دیگه نیاز به مقدمات حکمت نداریم. ولی چی میخوای مقدمات حکمت جاری کنه؟ قد ذکر صاحب الکفایه، صاحب کفایه گفته آقا استیحاش نکنید. اما کل الوجهین ممکنن به ناحیت نظریه، هر دو وجه از جهات ناحیه نظریه یعنی از جهت ثبوت ثبوتن ممکن است. چطور آقای آخون ثبوتن ممکن است؟ لعن عدات العموم اذا کانت موضوعتا لاستیعاب ما یراد من المدخول تعینه. بفرمایید وجه الاول. اگر بگید موضوع الله، دقیقا بفهمید رو فقط من این خیلی مهمه، موضوع الله زیر این موضوع الله باید خط بکشیم. اگر ما بگیم که موضوع الله کل استیاب ما یراده، خب در اینجا باید برای این که یراد رو تشخیص بدیم چی جاری کنیم؟ مقدمات حکمت جاری کنیم. لأن المراد بالمدخول، به خاطر اینکه مراد بالمدخول لا یعرف حین اذن من ناحیت الاداد، اداد که مراد مدخول رو مشخص نمی کنن، بلکه مراد رو چی مشخص میکنن؟ قرینه حکمت. این ایزن یعنی، این ایزن یعنی هین وضع این اسما برای بفرمایید استیاب مایورد. و اذا کانت، و اگر باشد این الفاظ موضوع اتن یعنی وضع شده باشند برای استیاب تمام آن چیزی که صلاحیت دارد مدخول منطبق بر آن چیز بشود، اگر برای این وضع شده باشد، برای تمام ما یصلح ان ینطبق وضع شده باشد، تعین وجه ثانی، وجه دوم معین می شود. وجه دوم چی بود؟ یعنی خود جناب کل دلالت بر استیاب و عموم می کنه. چرا؟ به خاطر اینکه المدخول مفاده و طبیعه، مدخول کل که عالم باشه مفادش چیه؟ همون اسم جنس، ذات و منصبت له العلم، ذاتی که علم برای ثابت شده، و این ذات هم صلاحیت انطباق بر این شخص داره، بر این شخص داره، بر این شخص داره. حالا کل میاد میگه همه این اشخاصی که من اسم جنس بر اون منطبق هستم، همه اینها اراده شده است. خب و هی صالحتون، و این جناب طبیعت صلاحیت انطباق بر تمام افراد رو داره. فیتم، پس تمام میشود تطبیق این طبیعت کذالک بر تمام افراد به واسطه چی؟ به واسطه همین اعداد. تو فقط من این طبیعت صلاحیت داره، ولی این صلاحیت کی به فعلیت میرسه؟ زمانی که کل بر او داخل بشه. من العالم هم بر این شامل میشم، هم صلاحیت دارم اینو شامل میشم، ولی کی همه شما رو شامل میشم؟ وقتی که کل بیاد بر سر. دلیل بر قول دوم و ردیه قول اول استظهار از قد استظهر جناب آخوند رحمه الله به حقن، که من شهید صدرم این استظهار رو قبول دارم، الوجه ثانی، استظهار کرده وجه دوم را. رفقا من دیروز استظهار توضیح دادم به طور کامل، اگه یادتون باشه گفتم که اگر شما اکرم کل عالمین رو به عرف عرضه کنی، عرف نمیگه که من استیاب و شمول رو به واسطه سکوت مولا و جریان مقدمات حکمت فهمیدم، بلکه عرف چی میگه؟ میگه خود کل، بابا خود مولا تصریح کرد، مولا گفت که همه این علما، نه اینکه بگیم مولا تمام مرادش رو واسطه کلامش بیان میکنه، قید رو نگفت پس همه رو اینا که خودش گفت دیگه اینجا کلو. خب وقد لا یکتفا بالاستظهار فی تعیین الوجه الثانی، گاهی اوقات اکتفا نشده به استظهار در تعیین وجه ثانی. یعنی چی رو فهم من؟ یعنی دلیل دیگری برای وجه ثانی و ردیه قول اول بیان شده، بل یبرهن علی ابطال وجه اول، یه دلیل آوردیم بر ابطال وجه اول. اون دلیل چیه؟ لزوم لغویت. آقای طلابگی، اگر قرار است که مقدمات حکمت دلالت بر عموم بکنه، خب کل رو چرا گفت؟ اون دیگه دلالت بر عموم میکرد دیگه. از بعد فرض الاحتیاج الى قرینه الحکمه لاثبات الاطلاق فی المرتبه السابقه على دخول الاداه يكون دور الاداه لغوا صرفا، چون بعد از فرض این که ما نیاز داریم به جریان قرینه حکمت برای اثبات اطلاق در مرتبه سابق، یعنی چی رفقا؟ یعنی برای اینکه معنای موضوع له کل فهمیده بشه، ما باید چی جاری بکنیم؟ ما باید قرینه حکمت جاری بکنیم، چون گفتی وضع شده است برای استیعاب مایورات، پس تو باید مایورات تشخیص داده بشه تا این معنای موضوعی که استیعاب باشه رسونده بشه. خب اگر قراره که ما مقدمات حکمت رو جاری بکنیم و مایورات رو بفهمیم، تمام شد رفت. دور الاداد نقش اعداد میشه لغو، میشه لغو صرف. ولا یمکن
اشکال انقص نه لغو صرف نیست، بلکه ما میتوانیم بگیم این کل دلالت بر تاکید میکنه. آقای صدر میفهمن که لا یمکن افتراز و کونه ها تاکیدن، نمیتونی بگی آقا این کل تاکیدا، نمیتونی بگی باشه درسته که ما استیعاب را به واسطه مقدمات حکمت فهمیدیم، اما اگر کل هم به ما استیعاب را رساند به خاطر چی بود؟ به خاطر تاکید بود، تاکید به ما رسوند. این حرف درست نیست، لا یمکن. چرا؟ به خاطر اینکه فرض طولیه بین دلالت الاداد و ثبوت الاطلاق به قرینه الحکمه یمنه ان تعقل کون الاداد ذات اثر ولو تکمیلی، چون رابطه بین اینها طولیت است، تأکیدی بودن معنا نداره، تأکیدی بودن زمانی معنا داره که این دو هم عرض هم باشن و دو معنای مستقل از هم داشته باشن، در حالی که معنای عمومیتی که میخواد کل برسونه وابسته به چیه؟ جریان مقدمات حکمت، که حالا دیروز عرایزی رو نسبت به این مطلب تقدیم کردیم. صلوات و نعمت بفرمایید.
دلیل خودتون
که چی؟
فرد طولیت کم سخت میشه ولی